چند ماه گذشت که دیدم سر و کله میرزا بغوث آشفته تر از همیشه پیدا شد. یه مأمور تازه کار جلبش کرده بود به این جرم که بی خودی به همه چیز فحش میداده، بد و بیراه میگفته، شلطاق میکرده. با یه همچون مجنونی چه کار میتونستیم بکنیم؟ از طرف دیگه مقررات حکم میکرد که بازجویی بشه. ناچار نشستیم روبروی هم، من و اون. پرسیدم اسم چیه؟
اسم تو چیه؟
تو به اسم من چی کار داری؟ جواب سوال منو بده.
کار دارم. تو نگی که من جواب نمیدم.
ماموری که بغل دست من نشسته بود آهسته گفت
انگار دوتا سیلی بدش نباشه.
ولش کن، اون تا به یه سیلیو نمیاره. بعد رو کردم به بغوث و همینجور الکی گفتم اسم من بهدادیه.
اسم منم امدادیه.
چرا دروغ میگی؟
واسه اینکه تو هم دروغ میگی.
تو از کجا میدونی که من دروغ میگم؟
تو از کجا میدونی که من دروغ میگم؟
من تو رو میشناسم. اسم تو موسیو بغوثه.
منم تو رو میشناسم.
از کجا؟
مگه اسمت بهدادی نیست؟
جلو خندمو گرفتم و پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ عوض جواب پرسید
تو کجا زندگی میکنی؟
مأمور همراه من داد زد
مردی که مسخره بازی در نیار، اینجا اداره است، تو حق نداری چیزی بپرسی.
اگر اداره است که شما هم حق ندارین چیزی بپرسین.
ما حق داریم، ما مال اینجاییم.
با لحن آرامی گفت
منم حق دارم، منم مال اینجام.
زدم روی میز و آهسته گفتم موسیو بغوث، من خیابون خورشید میشینم. نه ورداشت و نه گذاشت و موزیانه گفت
ای نامرد، خوب خودتو بستی و بالا شهر نشین شدی. یا
تو مگه کجا زندگی میکنی؟
من تو واگن زندگی میکنم.
کدوم واگن؟
واگن سیاه.
زن و بچه هم داری؟
زن ندارم، بچه دارم.
زنت مرده؟
زن خودت بمیره مردی که، من هنوز زن نگرفته، زنم بمیره.
پس بچه از کجا آوردی؟
همینجوری.
خیلی خوب، چند تان؟
چه میدونم، 20 تا 25 تا، چه میدونم.
مأمور با کینه گفت
عجب منتر شدیم ها.
و من که خیلی دیر از کوره در میرفتم پرسیدم بزرگی چند سالشه؟
25 26.
کوچیکه چند سالشه؟
24 25.
که من افتادم به خنده. راستش نمیخواستم این مزخرفاتو رو کاغذ بنویسم، اما چاره نبود. پرسیدم همه با هم زندگی میکنین؟
نه، گاه گداری میان دیدن من.
چی بهشون میگی؟
چی میگم؟ عجب آدمایی هستین. من یه دانشمندم، براشون قصه میگم، کتاب میخونم، حساب یادشون میدم.
دیگه چی کار میکنین؟
اگه خوراکی چیزی دم دستم باشه میدم بخورن.
دیگه؟
عصبانی هم بشم میزنمشون.
لا اله الا الله.
آروم باش، عصبانی نشو. زیر کاغذ نوشتم مرخص شد و گفتم پاشو برو.
کجا؟
دنبال کارت.
من کاری ندارم، میخوام همینجا بمونم.
اینجا میمونه که چی کار کنی؟
یه کار اساسی میکنم، یه چیزایی یادتون میدم، یکم شعورتون کلتون فرو میکنم.
بلند شدم و به مأمور گفتم بندازش بیرون. ولی مگه میشد بیرونش کرد؟ دو دستی چسبیده بود به صندلی و داد میزد
اگه اینجا خونه باباتونه که میخواییم بیرونم بکنین.
ورقه سوال و جواب اضافه شد به گزارشی که قبلا رسیده بود و تحقیقی که من کرده بودم و رفت و پوشه. روز بعد دوباره پرونده برگشت روی میز من. زیر چند سوال و جواب خط کشیده بودن و دستور داده شده بود که راجع به واگن سیاه و 25 بچه همسن و سال تحقیق دقیقی بشه. به نظرم وسواس بی خودی بود، اما چاره چی بود؟ غیر از این که زندگی شبونش هم ورسی بشه. شب بعد توی پیاله فروشی پیداش کردم. داشت واسه چند تا پیر مرد مست بلبلی میکرد. نفهمیدم که متوجه من شد یا نه، ولی من خودم رو قایم کردم و بیرون منتظر شدم تا نیمه مست اومد بیرون. افتادم پشت سرش، همینطور سلانه سلانه از این گوشه به اون گوشه، از این خیابون به اون خیابون. هی می استاد راه می افتاد، با غریبه و آشنا صحبت می کرد. نزدیکی سنگلج رفت توی می فروشی. نیم ساعت بیشتر بالا و پایین رفتم. تا خواستم سرکی بکشم در وا شد و اون با چند تا بطری اومد بیرون. درست سینه به سینه من و با تحکم گفت:
برو کنار، نمیبینی کی داره میاد؟
با این حرفش حتم دارم که منو نشناخت و باز سایه به سایه هم اون جلو من عقب رفتیم و رسیدیم راه آهن. از خاکریز سرازیر شد، منم سرازیر شدم. عادت نداشت که برگرده و پشت سرشو نگاه کنه، اما من احتیاط میکردم. از وسط ریل‌های پوسیده، از کنار ماشین‌های قرازه و آهنپاره‌های زنگ زده رد شدیم و رسیدیم به یه ردیف واگن‌های شکسته بسته. تو چند تا از واگن‌های اسقاط فانوسی روشن بود. معلوم بود که محل زندگی و خونه و کاشونه یه عده است. میرزا بغوث رد شد و رفت تو آخرین واگنی که وسط صفحه‌های فلزی زنگ زده افتاده بود. من از فاصله دور به تماشا وایستادم. چند دقیقه بعد فانوسی روشن شد و نور قرمز خفه‌ای از در نیمه باز واگن افتاد بیرون. با احتیاط جلو رفتم، دیدم که بارو بندیلش رو گذاشته کنار، کلاشو ورداشته و سرشو تکیه داده به دیواره آهنی واگن، انگار که خابیده یا چرت میزنه. مدتی دروبر واگن پلکیدم، چیز چشمگیری به نظرم نیومد. داشتم راه می افتادم که دیدم یه سیاهی داره به واگن موسی و بغوث نزدیک میشه. فلفور قایم شدم. مرد جوونی سودزنان اومد و پای واگن با صدای بلند گفت:
پدر! پدری!
بیون که منتظر جواب بشه رفت بالا. رفته بودم تو فکر که سه نفر دیگه از همون راهی که اولی اومده بود پیداشون شد و نیم ساعت دیگه سه نفر دیگه و 10 دقیقه بعد 4 نفر دیگه و 1 ساعت بعد بیشتر از 15-16 نفر تو واگن میرزا بغوث جمع بودن. مدتی منتظر شدم، خبری نشد. با احتیاط خودم رسوندم پای واگن. صدای همهمه و قش و ریسه بلند بود. پای در نیمه باز زانو زدم و سرمو طوری بالا گرفتم که دیده نشم و همه چیزو بتونم خوب ببینم. دور تا دور نشسته بودن و بیشترشون سیگار میکشیدن. قیافه‌ها درب و داغون، جولیده و همه ژنده پوش، حتی ژنده تر از خود بغوث. و خود بغوث که بیکلاه قیافه مضحکی پیدا کرده بود، نشسته بود بالا پای یه تخت سیاه گنده و سرشو تکون میداد. خنده‌ها که فروکش کرد، بغوث با قیافه عبوسی گفت:
خیلی خوب، همه ساکت.
و همه ساکت شدن. بغوث دوباره گفت:
خنده و شوخی تمام شد، حالا درس شروع میشه.
خیلی جدی بلند شد و رفت پای تخت سیاه و با صدای محکمی گفت:
درس امروز یعنی امشب درس خیلی خوبیه. درس امشب عبارت از فواید شراب و شرابخواری. بچه های من، شراب چیز خوبیه، یعنی خیلی خوبه، مگه نه؟ و چون خوبه باز اونو خورد، مگه نه؟ و وقتی میخوری خوش خوش میشی، درست؟ و چون بهتر آدم همیشه سر حال و خوش باشه، لازمه که شراب بخوره. تا اینجا فهمیدین؟
همه عین بچه مدرسه ها داد زدن:
بله.
و بغوث ادامه داد:
اما شراب خوراش دو دستن، یه دست شراب رو با کباب میخورن و یه دستی که کباب ندارن شراب رو با شراب میخورن. یعنی پول داراش اول شراب میخورن و بعد کباب، و پول داراش اول شراب میخورن و بعدم شراب. نتیجه این که پول ندارا 2 برابر پول دارا خوشن.
یه دقیقه صبر کرد و پرسید:
حالا کی نفهمید؟
کارگر کتوله دست بلند کرد و گفت:
من.
بغوث با اوقات تلخی گفت:
تو خنگ خدا کی میفهمی که حالا بفهمی؟
و یارو گفت:
درسته پدر، من تا شرابو نخورم اصلا هیچیو قبول ندارم.
بغوث دستی به پیشونی کشید و گفت:
چیکار کنم؟
بعد رو کرد به یکی از اونا و گفت:
واس رویه رو بیار.
که همه به هم افتادن و در یه چشم به هم زدن، چند بطری شراب بی باندرول و چند لیوان وسط واگن پهن شد. بغوث پشت سر هم داد میزد:
شلوغ نکنید، شلوغ نکنین.
اولین گیلاس رو خودش پر کرد و پرسید:
اول کیواس بخوره؟
همون کارگر کوتوله گفت:
من.
بغوث گفت:
روز خیلی زیاد شده.
پس کی باید بخوره؟
یک مرتبه همه داد زدن: پدر، پدر. پدر، بغوز خندید و گفت
به سلامتی خودم و به سلامتی شما.
گیلاسو سر کشید و بقیه هم هجوم بردن طرف بطریا. بغوز داد زد
شلوغی ما گفت گوش کنین، بعد شرابخوری بشکن و آواز و غزل و شوخی و کتک و مسخره بازی به دستور من آزاده، اما بعد مستی و گریه و والا آوردن و قهر واسه همه قدغنه، فهمیدین؟
که همه با خنده فریاد زدن بله و هجوم بردن طرف بطریا. من دیگه کاری نداشتم، میدونستم که عاقبت کلاس درس بغوص به کجا میرسه. نتیجه یک کار منم معلوم بود. یه گزارش مفصل دیگه با آب و تاب و شرح جزئیات اضافه شد به پرونده بغوص و رفت بایگانی. همه چی فراموش شد تا یه سال و نیم دیگه که یه روز دمدمه‌های غروب هول هولکی به خاطر یک کس دیگه و یه مسئله دیگه واگنش رو محاصره کردیم. فانوسش روشن بود و بچه‌هاشو دور خودش جمع کرده بود و عوض درس شراب درس و بحث دیگه‌ای داشتن. باور کردنی نبود. با سر بیکلاه نشسته بود پای تخت سیاه و تون تون حرف می‌زد. اما نه مثل بغوصی که می‌شناختیم. شده بود یه آدم دیگه، با لحن محکم و حرفای گنده تر از دهن. 9 نفر از همون ژنده‌پوشا هم سر تا پا گوش بودن. من پای در نیمه باز زانو زدم و سرمو طوری گرفته بودم که دیده نشم و همه چیزو خوب ببینم. 10-12 مأمور مسلح به فاصله دور وایساده بودن. همراه احمد نامی، مردک لاغر و لنگدرازی با پیشونی سوخته و دهنی همچون قاله که 2 ماه پیش گیر افتاده بود و 2 ماه تموم لب از لب باز نکرده بود. با اینکه رفقاش خیلی زود بند و آب داده بودن، اما اون هی خورده بود و حاضر نشده بود حتی خونه‌شو نشون بده. اما بعد از چندین و چند بار که پریموس خدمتش رسید، اعتراف کرد که توی یه واگن اسقاط زندگی میکنه و حالا شبونه ما رو آورده بود پای واگن بوس. 10 دقیقه‌ای که پای پله‌ها بودم فهمیدم که با چه موجوداتی طرفیم. بلند شدم و پاورچین پاورچین دور شدم. دستور دادم که اون یارو احمد درازه رو ببرن تو ماشین و بعد همگی نزدیک شدیم و یک مرتبه در واگن رو باز کردیم و پریدیم بالا و من داد زدم بی حرکت. بغوص و رفقاش انگار سنگ رو یخ ساکت و بی حرکت موندن. داد زدم ای بد ارمنی لاکردار، دیگه دستت رو شده و کارت ساخته است. خواست چیزی بگه که مشت محکمی خوابوندم تو دهنش و فریاد زدم خفشو. درشت خون از 2 گوشه دهنش ریخت رو ریشش. دستور دادم همه بلند بشن که همه بلند شدن و دستور دادم غیر از بغوص همه رو ببرن تو ماشین و هر کی خیال در رفتن داشته باشه کلشو داغون کنن. من موندم و 2 مأمور و بغوص و شروع کردیم به گشتن و وارسی. غیر تخت سیاه و کتابای تناپید شده، یه لحاف ژنده، تعداد زیادی بطری خالی و چند کاسه بشقاب و یه جفت پوتین زوار در رفته، چیزی از واگن گیرمون نیومد. بیرون که اومدیم به کلم زد اطراف واگنم بازرسی کنم. با یه چراغ دستی زیر واگن و دوروبر واگن رو نگاه کردیم. چیزی نبود. کمی دورتر مقدار زیادی تکیه‌پاره‌های آهن رو هم تلمبار بود. همینطور بیخیال چند تکشو کنار زدیم. اون وقت باور کردنی نبود. به یه انبار برخوردیم. به یه انبار عظیم مهمات. 7-8 صندوق پر که پوشش برزنتی رو همشون کشیده بودن. هیجان و دلهوره اون ساعتو هیچ کس نمیتونست باور کنه. نمیدونستیم چه کار کنیم. تعداد ما کم بود. چند مأمور همونجا گذاشتیم و گفتیم که هر ناشناسی نزدیک بشه بی تأمل کارشو بسازن و با یه دستبند دستهای بغوص رو از پشت بستیم و راش انداختیم طرف ماشین. عجیبتر از همه این که بغوص از همون ساعت عوض شد. خمیدگی پشتش از بین رفت. با سینه صاف و اندام کشیده قدم ور می داشت. دیگه نمی لنگید و سرشو خیلی محکم بالا گرفته بود. سوار ماشین که شد لبخند غریبی به صورت داشت. دوستانش یعنی بچه‌هاش، بله دست بند به دست و همه ساکت، چشم به زمین دوخته بودن. هیچ کدوم ما رو نگاه نمی کردن. چندین بار به طرف بغوث حمله کردم. تغییر حالت اون منو مشکوک کرده بود. خیال می کردم که ریش و گیسش مصنوعیه. چند بار ریششو گرفتم و چنون کشیدم که پیشونیش محکم خورد به زانوی من و یه مشت پشم سفید مون تو چنگ من و چند قطره خون چکید کف ماشین. از لحظه‌ای که به اداره رسیدیم با سماجت غریبی روبرو شدیم. بغوص و بچه‌هاش به هیچ صورتی حاضر نبودن لب از لب واکنن. این حیوانای جنگلی. اصلا نه ساعت اول و دوم، نه روز اول و دوم، نه ماه اول و دوم که تا لحظه آخر هر روز که میگذشت امید این که یک کلم حرف حتی ازشون بشه درآورد کمتر میشد. همه تو دخمه های جدا از هم بی هیچ ترس و لرزی هر کلکی میزدیم و هر دروغی میبافتیم ابداً فایده نداشت. تنها آدمی که حرف میزد احمد درازه بود. اون چند روز اول از شدت ترس تب کرد. بعد اعتراف کرد که دروغ گفته. اون بغوص و شاگرداشو نمیشناخته. واگن اون یه واگن دیگه است. نه که چند تا کتاب بودار و چند تیک کاغذ تو بساطش بوده، از ترس واگن بغوص نشون داده که خیال میکرده یه دیوونه است. بعد از بازرسی معلوم شد که راست میگه و ناچار حساب اونو از بقیه جدا کردیم. اما اصل کاری بغوص بود. اونو می آوردن، لختش می کردن، 10-12 آدم لندهور گردن کلفت به جونش می افتادن. و اون انگار که از بدن خودش جدا شده، سگمصب اصلا درد نمی فهمید. و هر وقت نوک چاقوی تو زخماش می گشت یا شعله آتیشی پوستشو جزغاله می کرد، چشماشو می بست با صورت آروم، انگار خودشو به خواب زده یا درد کشیدن یکی دیگر رو میخواد ببینه. و رفقاش مگه غیر از خودش بودن؟ اصلا شب و روز تلاش 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 معلوم نشد با کیا هستن، از کجا هم دیگر رو پیدا کردن و اون صندوقا از کجا به دستشون رسیده. بغوص دیگه از ریخت آدمیزاد افتاده بود، جای سالمی تو بدنش نبود، نمیتونست راه بره. زخم ناجوری تو نشیمنگاهش پیدا شده بود. بو گند غریبی میداد. بوی زخم‌های آشولاش چرکی. از بهداری هم کاری ساخته نبود. دیدنش حال آدمو به هم میزد. مثل خرسی شده بود که از جنگل آتش گرفته بیرون اومده. قیافه وحشتناکی پیدا کرده بود. اما هر چی بهش میدادن میخورد. هم خودش هم رفقاش. شاید این تنها چیزی بود که از زندگی براش مونده بود. یه چیز دیگه. آره، یه چیز وحشتناک دیگه. نعره‌های وحشتناک بغوص که هر چند ساعت یک بار از پشت در بسته همه جا رو می‌لرزوند. نعره‌های خشمگینی، نه از روی درد و درموندگی، که انگار می‌خواست چیزی رو برسونه، خبری به دیگرون بده. نعره‌هایی که هر وقت بلند می‌شد تا نیم ساعت سکوت غریبی همه جا رو می‌گرفت. هر روز که می گذشت فاصله نعرهاش کمتر می شد و تنین نعرهاش غیر قابل تحمل تر. اونچنان که من مجبور می شدم گوشامو بگیرم تا یه شب که دیگه نعره شنیده نشد و اونو کف هلفدونی خشک شده پیدا کردن با صورت عبوس و چشمهای باز. و از روز بعد انگار رفقاش فهمیدن که بلایی سر بغوص اومده. اون وقت سر ساعت معین به جای نعره بغوص نعره دست جمعی اونا همه چی رو می لرزوند. غیر قابل تحمل بود. همچون نعره دسته گراز نر و وحشی تیر خورده که در حال حمله باشن. با هیچ وسیله نتونسته بودیم رامشون کنیم و به حرفشون بیاریم. با هیچ وسیله نمی شد نعره هاشون رو خاموش کرد. و تنها چاره همون بود که در انتظارشون بود. یک صبح دم با 2 تا کامیون به میدون تیر رفتیم. تمام مراسم مثل همیشه با سرعت پیش می رفت و درست وقتی جوخه زانو به زمین زد، نعره وحشی و خشمگین اونا چنون با آسمون بلند شد که مجبور شدم گوشامو بگیرم و چشمامو ببندم. 2 ماه بعدش احمد درازه رو با حال زار و نزار آزاد کردیم و اون که انگار تمام هوش و حواسش رو از دست داده بود بی هیچ خوشحالی مرخص شد. ولی دو روز بعد خبر دادن که مردی با یک گلوله پای یکی از واگن‌های اسقاط راه آهن کشته شده. با عجله خودم رو رسوندم و جسد احمد درازه رو پیدا کردیم که گلوله وسط دو ابروش رو شکافته بود. به این ترتیب پرونده کت و کلفت بغوث و رفقاش دوباره از بایگانی برگشت و رو میز من جا گرفت.
صدا برداری و میکس فروغ بهرامی، آهنگساز علی نجفپور، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.